اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. با برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما میرویس رحمانی مشروع اخبار را به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتون بخیر. قطر اقدامات اخیر گروه طالبان در پیوند به حقوق بشر به ویژه برخورد با زنان را مایوس کننده خواند. طالبان اخیراً مانع از سرگیری دروس دختران در مکاتب متوسطه و لیسه و رفتن زنان به وظایفشان در بسیاری ادارات دولتی شده اند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر روز پنجشنبه در یک نشست خبری در دوحه گفت که بسیار مایوس کننده است که گامهای در افغانستان باقی برداشته می شود. وزیر خارجه قطر افزود که باید به تعامل با طالبان ادامه داده شود و از آنان خواسته شود تا دست به چنین اقدامات نزنند. او گفت که به طالبان باید نشان داد که کشورهای مسلمان چگونه با مسئله زنان برخورد می کنند و چگونه قوانینشان را نافذ می کنند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی اشاره کرد که قطر می تواند برای طالبان یک کشور الگو باشد. او افزود که در قطر به حیث یک کشور مسلمان نظام اسلامی حاکم بوده، اما شمار زنان در ادارات دولتی و آموزشی قطر نسبت به مردان بیشتر است. قطر به حیث میزبان دفتر سیاسی طالبان یکی از نزدیکترین کشورها به این گروه تلقی می شود. وزیر خارجه قطر از طالبان خواست تا دستاوردهای دو دهه اخیر در افغانستان را حفظ کنند، اما به جامعه جهانی در مورد انزوای افغانستان نیز هشدار داد. روسیه خواستار حفظ آرامش بین تاجیکستان و افغانستان شد. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش داد که مسکو از تاجیکستان و افغانستان میخواهد تا هر گونه اختلافاتشان را از طریق یک روش قابل قبول دو طرف حل کنند. بر اساس این گزارش، الکسی زایتسیف سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است که مسکو افزایش تنش‌ها بین تاجیکستان و افغانستان را که به دنبال بیانیه‌های تند رهبران دو کشور ایجاد شده با نگرانی نظارت می کند. وزارت خارجه روسیه همچنین گفت که گزارش هایی را دریافت کرده که تاجیکستان و افغانستان به مرز مشترک دو کشور سرباز اعزام کرده است. سخنگوی این وزارت افزود که بر اساس معلومات ارائه شده از سوی طالبان، این گروه هزاران جنگجوی خود را به تخار ولایت همجوار تاجیکستان اعزام کرده است. مقام های تاجیکستان و گروه طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده اند. یک مقام ارشد صلیب سرخ از احتمال فروپاشی نظام صحی در افغانستان هشدار داد. الکساندر ماتیو، رئیس بخش آسیا و اقیانوس آرام فدراسیون بین المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر، روز پنجشنبه گفت که کمبود شدید منابع مالی بقای نظام صحی افغانستان را تهدید می‌کند. آقای ماتیو افزود که تا حال بیش از 2000 مرکز صحی در افغانستان مسدود شده است. این مقام ارشد صلیب سرخ افزود که ممکن کارمندان صحی تا چند هفته دیگر بدون دریافت معاش با کارشان ادامه دهند، اما به گفته وی زمانی که ادویه تمام شود و زمینه ارائه خدمات صحی فراهم نباشد، مراکز صحی خود به خود مسدود می شوند. الکساندر ماتیو پس از پایان بازدید 4 روزه‌اش از افغانستان با خبرگزاری فرانس پرس گفت که بیش از 20,000 کارمند صحی با شمول 7,000 زن یا کارشان را رها کرده یا در حال حاضر بدون دریافت معاش کار میکنند. قطع کمک های بین المللی به افغانستان و مسدود شدن دارایی های بانک مرکزی این کشور به دنبال تصرف کابل توسط گروه طالبان، اقتصاد افغانستان به شمول نظام مالی و بانکداری این کشور را با فروپاشی تهدید میکند. ملا محمد حسن آخوند، رئیس وزرای حکومت به رهبری طالبان، با صدور فرمان جنگجویان این گروه را از تلاشی منازل شخصی و شرکت‌های خصوصی منع کرد. در متن این فرمان که به تاریخ 6 میزان به زبان پشتو صادر شده و منابع طالبان آن را نشر کردند آمده است که هیچ کس اجازه ندارد که در مربوطات شهر کابل به بهانه تلاشی وسایل و وسایط نقلیه به خانه‌ها و شرکت‌ها وارد شده و از آنجاها وسایط یا وسایل را با خود ببرند. در این اواخر شکایت ها در مورد این که طالبان به خانه ها و املاک خصوصی مردم در شهر کابل داخل شده و موتر و دیگر وسایلشان را ضبط کردند افزایش یافته است. هرچند در فرمان ملا حسن آخوند مشخصاً از طالبان نام بردن نشده، اما به نظر می رسد که این فرمان برای رسیدگی شکایت های مردم در مورد ضبط وسایط و اموالشان توسط طالبان باشد. یک هفته پیش نیز ملا محمد یعقوب، سرپرست وزارت دفاع حکومت بر رهبری طالبان، با جنگجویان این گروه هشدار داد که با مردم بدرفتاری نکنند و نباید خلاف فرمان عفو عمومی عمل کنند. وزارت دفاع چین میگوید که قرار است در مجمع جیانگشان بیجینگ روی وضعیت افغانستان بحث شود. و کیان، سخنگوی وزارت دفاع چین، روز پنجشنبه گفت که برای بحث روی موضوع افغانستان و سایر مسائل امنیتی در منطقه یک سمینار با اشتراک کارشناسان برگزار خواهد شد. مجمع جیانگشان بیجینگ که یک اجلاس امنیتی منطقه‌ای است و با اشتراک مقام‌ها و کارشناسان دفاعی برگزار می‌شود، امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا با تعویق افتاد. سخنگوی وزارت دفاع چین افزود که اکنون این مجمع تنها با برگزاری یک سمینار تشکیل جلسه خواهد داد. چین به دنبال تصرف کابل توسط طالبان به یکی از کشورهای نزدیک این گروه تغییر موقف داده است. اتحادیه اروپا می گوید که مذاکرات هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهان به زودی از سر گرفته می شود. جوزف بورل، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه در دوحه پایتخت قطر گفت که به باور وی مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای ایران و رعایت کامل آن توسط تهران و واشنگتن در یک وقت قابل قبول از سر گرفته خواهد شد. این مذاکرات در ماه اپریل امسال در ویانا پایتخت اتریش آغاز و پس از برگزاری چندین دور و دو روز پس از برنده شدن ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه جون متوقف شد. در همین حال ایران گفته است که در حال ارزیابی دورهای گذشته این مذاکرات است. هند میگوید که کشورهای ثروتمند جهان به دلیل نقش تاریخیشان در تولید گازهای گلخانه‌ای باید بیشتر از 100 میلیارد دلار برای کمک به کشورهای فقیر به خاطر مبارزه با تغییر اقلیم تعهد کنند. کیوی سوبرامانیان، مشاور ارشد اقتصادی هند، روز پنجشنبه در آستانه آغاز نشست تغییر اقلیم ملل متحد گفت که 100 میلیارد دلاری که کشورهای ثروتمند به خاطر نوآوری در تمویل برنامه‌های مربوط به تغییر اقلیم در مورد آن صحبت می‌کنند، پول بسیار کم است. کشورهای ثروتمند جهان در سال 2009 تعهد کرده بودند تا سالانه 100 میلیارد دلار را به کشورهای فقیر به خاطر مبارزه با تغییر اقلیم کمک کنند، تعهدی که تا اکنون عملی نشده است. هند پس از چین و ایالات متحده سومین کشور بزرگ تولید کننده گازهای گلخانه‌ای در جهان است و همکاریان در مبارزه با تغییر اقلیم نقش حیاتی دارد. پایان خبرها.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. دیپلمات های ارشد قطر و اتحادیه اروپا بدرفتاری های اخیر حقوق بشری در افغانستان را مایوس کننده خوانده و دیپلمات ارشد قطری طالبان را ترغیب کرد تا از قطر به عنوان نظام اسلامی الگو بگیرد. اسوشیتد پرس در زمینه گزارش دارد که رویا زمانی به توجه می رساند.
جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه بیان داشت که قطر در تعامل با وضعیت تازه در افغانستان نقش استراتژیک دارد. آقای بورل در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با شیخ محمد ابن عبدالرحمن السانی، وزیر خارجه قطر، به خبرنگاران همچنان بر اهمیت نقش قطر در کمک به حمایت‌های بشری به افغانستان و فعال نگه داشتن میدان هوایی کابل تاکید نمود.
Qatar is a country that plays a strategic role on dealing with the new situation in Afghanistan. We are playing an important role on facilitating interactions with the authorities in Kabul.
Qatar کشور است که در تعامل با وضعیت جدید افغانستان نقش استراتژیک دارد. ما نقش مهمی را در تسهیل تعاملات با مقامات در کابل و جهان غرب ایفا می کنیم. قطر این کار را در جریان تخلیه افراد انجام داده است. شما یعنی قطر توانستید که میدان هوایی کابل را فعال نگه دارید. من مطمئن هستم که قطر به این کار نه تنها برای انتقال مردم بلکه برای حمایت کمک های بشری به مردم نیازمند افغانستان و همچنان برای برقراری تمام تماس ها و تعاملات مورد نیاز در حمایت از مردم افغانستان کار را ادامه می دهید. قطر نقش بسیار مهمی در تسهیل پیام رسانی با طالبان در مورد انتظارات جامعه بین المللی و به ویژه از اتحادیه اروپا ایفا خواهد کرد.
آقای بورل در این کنفرانس خبری در دوحه همصدا با وزیر خارجه قطر افزود که اخیراً بعض کارهای در افغانستان رخ داده است که بسیار مایوس کننده است. این مقام اتحادیه اروپایی ابراز آرزومندی کرد تا قطر با نفوذ قوی خود بر طالبان آن گروه را ترغیب کند تا تعامل خود را با مردم بهبود بخشد. طالبان 5 روز پیش 84 نفر را که به گفته آنان متهم به آدم ربایی بودند در چارایی های شهر هرات آویزان کردند. رسانه های محلی به نقل از والی طالبان در هرات گفتند که این 4 نفر یک تاجر و پسرش را ربوده بودند. به نقل از رسانه ها این افراد ابتدا در درگیری با طالبان کشته شده و سپس در شهر آویزان شدند. از هم شیخ محمد ابن عبدالرحمن السانی وزیر خارجه قطر که مشترکاً در این کنفرانس صحبت میکرد بیان داشت که عملکردهای اخیر که شوربختانه در افغانستان شاهد آن بودیم بسیار مایوس کننده است، زیرا دیده میشود که گام ها به عقب برداشته شده است.
Just regarding the recent actions that we have seen unfortunately in Afghanistan, it has been very disappointing steps to see some steps being taken backward. We need to keep engaging and urging them not to take
such an action. باید با طالبان در تعامل باشیم تا آنان را ترغیب کنیم تا به چنین اعمال دست نزنند و باید تلاش کنیم تا به طالبان نشان دهیم که کشورهای اسلامی چگونه می توانند قوانینشان را نافذ کنند و چگونه با مسائل زنان می توانند تعامل کنند.
وزیر خارجه قطر گفت که یک از نمونه های حکومتداری اسلامی برای طالبان قطر است و گفت نظام ما یک نظام اسلامی است، اما در ترکیب قوای بشری ما در دولت و دایره تحصیلات عالی شمار زنان بیشتر از مردان هستند. این در حالی است که گروه طالبان حدود 2 هفته پیش دستور سرگیری دروس مکاتب متوسطه و لیسه پسران را داده و تا اکنون در مورد سرگیری دروس مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه هیچ تصمیمی نگرفتند. شیخ محمد از طالبان خواست تا دستاوردهای سالیان پسین را حفظ و پاسداری و از جامعه جهانی خواست تا افغانستان را منزوی نکند. او با اشاره با تعامل طالبان به زنان گفت:
One of the examples is the state of Qatar, which is a Muslim country. In our constitution, our system is an Islamic system. While we have women,
مهم است تا کشورهای اسلامی مثالهای خوبی را برای طالبان نشان دهند که چگونه از بدرفتاری با زنان و سوء استفاده از شریعت اسلام جلوگیری کنند.
قطر در چند سال گذشته با میزبانی دفتر سیاسی طالبان فراهمسازی زمینه به مذاکرات امریکا، طالبان و سرانجام امضای توافق دو طرف در دوحه و اخیراً کمک در عملیات تخلیه نظامی از افغانستان و میزبانی از تخلیه شدگان و نیز همکاری برای فعالسازی مجدد میدان هوایی کابل نقش بارزی در مسائل مرتبط با افغانستان ایفا کرده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر درخواست پرداخت 24 میلیون دلار را کرده است تا از آن به منظور آمادگی برای سرازیر شدن احتمالی 10,000 پناهجوی افغان و کشورهای همجوار در ماهای آینده کار گیرد. الکساندر متیو، مسئول صاحبی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ، روز پنج شنبه 30 ماه سپتامبر گفت اگر پول برای پرداخت معاشات و ارائه خدمات در افغانستان مهیا نشود، آن کشور در زمستان پیش رو شاهد بحران بزرگ بشری خواهد بود. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
آنچنانی که پیش بینی می شد، خروج گسترده پناهجویان افغان با تعقیب تسلط طالبان بر افغانستان در نیمه آگست به وقوع نپیوست. با آنکه بی جا شدن های داخلی به وقوع پیوسته است، اداره پناهندگان ملل متحد گزارش می دهد که 30,000 تن از مرزها جهت حاصل کردن حفاظت از سایر دولت ها از ماه جنوری به این سو فرار کردند. با آن هم فدراسیون بین المللی صلیب سرخ می گوید توقع می رود تعداد پناهجویان به سبب شرایط بشری و اقتصادی در افغانستان افزایش یابد. ناتالی پیرود سخنگوی صلیب سرخ به صدای آمریکا گفت افغانستان در چنگ چندین وضعیت اضطراری پیچیده قرار دارد. او می گوید میلیون ها تن از خشکسالی شدید، کمبود آب و غذا، بجا شدن داخلی، همگیری کووید 19 و اقتصاد ورشکسته رنج می برند. یکی از مشکلات عمده عدم دسترسی به خدمات بانکی می باشد.
دارش های را دریافت کردیم که قطارهای طویلی از مردم جهت دسترسی به پول نقد انتظار می کشند. مقدار عظیم پول را که آنها می توانند از بانک به دست بیاورند صرف $200 در یک هفته می باشد. این به این مفهوم است که مردم آری از پول نقد هستند و آنها نمی توانند به نیازمندی های ابتدایی خیش در آینده نزدیک دست یابند.
صلیب سرخ گزارش می دهد که 18 میلیون از مردم به خدمات ابتدایی و عاجل بشری برای بقای خیش نیاز دارند. این نهاد از شرایط دشوار زمستان آینده هشدار می دهد که شاید سبب بدبختی ها و سختی های فراوان گردد. بیرود می گوید وضعیت ناهنجار ممکن باعث شود که ده ها هزار از افغان ها در ماه‌های آینده از کشور فرار و به کشورهای همجوار پناهنده شوند. او میگوید صلیب سرخ آمادگی‌های لازم را می‌گیرد تا از این مردم حفاظت کرده و معاونت‌های بشری را برای آنان در موقعی برساند که نیاز دارند.
The current situation in Afghanistan is quite alarming.
از این لحاظ وضعیت فعلی در افغانستان هشدار دهنده است و ما می کوشیم تا از بدتر شدن وضعیت جلوگیری کنیم. بجا شدن و وضعیت ناهنجار پناهجویان ممکن رخ ندهد، اما باید سر از حالا ما مراقبت حالات باشیم. ما نباید فقط یک نظاره‌گر باشیم و ندانیم که در برابر این بحران بزرگ چی نوع برخورد باید صورت گیرد.
صلیب سرخ می گوید با 24 میلیون دلار نیاز دارد تا کمک های لازم و حفاظت ممکنه را برای 160 هزار پناهجویان افغان برای مرحله ابتدایی یک ساله تهیه کنند. این اداره می گوید تمرکز بیشتر خود را با پاکستان، ایران و تاجیکستان نیز معطوف دارد، ولی می گوید که مساعی برای آمادگی گرفتن محدود به این کشورها نبوده و کوشش می شود به سایر کشورهای آسیای میانه نیز گسترش پیدا کند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
ویکتوریا اوربان صدراعظم هنگری در دیدارش از یک شهر شمالی چک مهاجرت غیرقانونی را تهدید برای آینده اروپای مرکزی خواند. ویکتوریا اوربان این اظهارات را در کنار اندری بابش صدراعظم جمهوری چک بیان کرد. نگرانی کشورهای اروپایی از موج تازه مهاجرین افغان به این بلاک بعد از تسلط طالبان بر افغانستان بیشتر شده است. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از لین ما حبیب عظیمی میشنوید.
ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری مهاجرت غیرقانونی را تهدید برای آینده اروپای مرکزی خواند، اما گفت که وی باور ندارد که آنها بتوانند از موج مهاجرت دیگری جلوگیری کنند، زیرا او میگوید که میلیون ها پناهجو از افغانستان تلاش دارند تا به کشورهای اتحادیه اروپا برسند.
من باور ندارم که ما بتوانیم از موج مهاجرت دیگری جلوگیری کنیم. ما باید برای میلیون ها مهاجر افغان که سعی میکنند خود را به اروپا برسانند آماده شویم. برخی از آنها سعی خواهند کرد از طریق بالکان عبور کنند. من میخواهم با چک ها یادآوری کنم که مجارستان با دیوار مرزیان صرف از مجارستان نه بلکه از جمهوری چک و در کل از اروپا محافظت نمی کند. به همین دلیل من شرمنده نیستم که از صدر اعظم با بیش بخواهم با ما کمک کند و حداقل 50 سرباز یا پلیس برای ما بفرستد.
آندری بابش، صدر اعظم جمهوری چک، یکی از ستایشگران سیاست‌های سختگیرانه اوربان در مورد مهاجرت گفت دولتش هفته جاری اعزام 50 افسر پلیس به مجارستان را برای کمک به مقامات در محافظت از حصار در مرز صربستان که تحت فرمان اوربان ساخته شده بود تصویب کرد. آندری بابش مهاجرت را به یکی از موضوعات اصلی مبارزات انتخاباتی خود در آستانه انتخابات عمومی هفته آینده جمهوری چک تبدیل کرده است. با وجود تعداد کمی از پناهجویان که در این کشور به دنبال پناهندگی هستند، آندری بابش صدر اعظم جمهوری چک می گوید که ما با هم مبارزه کرده ایم تا اطمینان حاصل شود که کشورهای عضو تعهد برای کاهش 50% انتشار گاز کربن تا سال 2030 ندارند.
موضوع دیگر معامله سبز است. البته هیچ گونه توافقنامه سبز امضا نشد. این یک معامله سیاسی است. ما با هم مبارزه کردیم تا اطمینان حاصل شود که همه کشورهای عضو و متحد تا سال 2030 تعهد برای کاهش 50% انتشار گاز کربن نخواهند داشت.
دیدگاه های رهبران جمهوری چک و هنگری درباره مهاجرت امراه با شرکای محلی آنها از پولند و سلواکی اغلب با جریان اصلی فراگیر اتحادیه اروپا متفاوت است. با این حال اوربان و بابش بر روز چهارشنبه مخالفت شدید خود را با طرح اتحادیه اروپا برای مبارزه با تغییرات آب و هوا ابراز کردند.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. زکنون سناتور ایالتی در ایالت آیوای امریکا میگوید که کمک به متحدین افغان و نجات آنها یک مسئولیت اخلاقی بوده و حداقل تا حد از طریق هماهنگی تخلیه بنیاد غیر انتفاعی تاسک فورس آرگو شمار از این افراد نجات داده شدند. سناتر نور میگوید رهبری طالبان در سطوح مختلف خسته کننده است و افغانستان اکنون آینده تاریک دارد. نظریات این قانونگذار ایالتی را در مصاحبه همکار ما ژیلا نوری میشنوید.
نظر شما در مورد بحث های اجتماعی کانگرس در مورد حفظ جان متحدین و وضعیت که افغانستان با او درگیر است چی است؟ در کل تصامیم در که در قبال افغانستان تا کنون اتخاذ کردن چطور ارزیابی میکنید؟
سوال خوبی است. میدانید که من 3 بار در افغانستان خدمت نظامی کردم و شاهد تغییرات 20 سال گذشته بودم که دشوار بود. اکنون که شماره از این نظامیان پیشین تلاش دارند تا از طریق ارگو تسک فورس برای انتقال متحدین افغان ما به امریکا کمک کنند، هدف ما این است که بگوییم ما احساس همدردی و التیام بخشیدن به کسانی داریم که به ما کمک کردند. آنها دوستان ما هستند که 20 سال خدمت کردند و باید از آن کشور به جاهای امن منتقل شوند. جدا از مسئله سیاسی، این یک واقعیت است که ما در برابر این افراد مسئولیت اخلاقی داریم تا آنها را کمک کنیم و حداقل این یک پیروزی برای ما محسوب می شود.
شما در افغانستان در برابر طالبا به عنوان نظامی امریکا خدمت کردین. اکنون طالبا کابینه دارند که در او افرادی هستند که جز فهرست استخبارات امریکا هستند و این افراد از خفا برامده و در کابل به سر میبرند. ایالات متحده چطور به این مسئله رسیدگی میکند؟
از چندین جهت این مسئله آزاردهنده است. فکر میکنم ما طی دو دهه گذشته شاهد بودیم که این افراد دست به اقدامات خشن و هراسناک زدند و مردم افغانستان آن را تجربه کردند و اکنون ایالات متحده و متحدین ما که افغانستان را ترک نمودند، آنها حکومتی را کنترل میکنند. ما ممکن شاهد ادامه اقدامات خشن آنها در برابر مردم افغان در سراسر کشور باشیم. ما ادامه ها را میبینیم. ما شاهد اذیت زنان بودیم. شاهد هستیم که کسانی که با ما کار کردند آنها را مورد لطو کوب قرار دادن و با خود میبرند. به همین خاطر با تاسف تراژدی افغانستان ادامه دارد و ما فقط در صحنه جدید آن قرار داریم.
اخیراً در کنگره آمریکا لایحه‌ای پیشنهاد شد که مانع به رسمیت شناختن طالبان گردد و اگر طالبان به رسمیت شناخته نشوند، به نظر شما این مسئله چی پیامد بر مردم افغانستان خواهد داشت؟ بخاطر که مردم با بحران اقتصادی روبرو هستند و شمار زیاد مردم بیجا شدند و مردم رنج میبرند.
به صورت مطلق مردم رنج میبرند و در وضعیت فعلی که حکومت طالبان در قدرت است، آنها میخواهند نوع خلافت اسلامی را بسازند که بسیار مشابه به وضعیت بعد سال 2001 خواهد بود که ایالات متحده به آن کشور رفت و ما در آن زمان حکومت طالبان را به رسمیت نشناختیم.
پس به نظر شما واشنگتن در سیاستش در قبال افغانستان چی تغییر باید وارد کند؟
این یک سوال خوب برای حکومت امریکا و اداره فعلی است. در سطح ایالتی فکر میکنم آنچه ما تلاش میکنیم این است که ما به مردم و افراد فرصت همکاری ایجاد میکنیم. ما اینجا در ایالت آیوا با دهاقین کار میکنیم و در مناطقی که ما کار میکنیم برای آنها در قسمت کاروبارهای کوچک فرصت همکاری و شراکت را میدهیم و همینطور میخواهیم به پیش برویم. این نوع رابط به این معناست که شما با افراد به طور خصوصی ارتباط حاصل می کنید و آنها را کمک می کنید. واقعیت این است که آینده افغانستان اکنون تاریک است و بهترین کاری که ما می توانیم انجام دهیم این است که ما این افراد را که با ما در افغانستان کمک کردند، آنها را با پروازهای تخلیه تیاره های باربری یا تجارتی خصوصی نجات دهیم. اکنون در خارج از کشور ما اهداف درازمدتی داریم که در جایی که آنها بزرگ شدند، ما بتوانیم کشور آنها را احیا کنیم تا آنها بتوانند یک روزی برگردند.
پرسش عمده دیگه که مطرح در ارتباط با سابقه کاری شما در بخش استخبارات است که استعمای قانونگذاران آمریکایی از گسترش فعالیت‌های گروه‌های خارجی دهشت افغان در افغانستان اظهار نگرانی کردند. نظر شما در این مورد چی است؟ آیا این گروه‌ها ممکن بخواهند از خاک افغانستان برای انجام حملات استفاده کنند؟
متاسفانه ما قبلا شاهد بودیم که دقیقاً گروه‌های رادیکال مناطق منزوی مانند کشورهای در آفریقا یا آسیای مرکزی را برای مراکز آموزشی انتخاب می‌کنند و خود را جابجا می‌کنند و همین طور بدون اینکه کسی از فعالیت‌های آنها نظارت کند رشد می‌کنند. این گروه‌ها تا حد بزرگ می‌شوند که از کنترل حکومت‌ها خارج می‌شوند. ما آنچه شاهد بودیم در گذشته در زمان طالبان، این گروه‌ها از نظر اقتصادی و قبل از آن نیز از هر نگاه رشد کردند. اما اکنون ما شاهد فعالیت‌های داعش شاخه خراسان هستیم که تا حد در تعادل با طالبان هستند. همین طور در تعادل با هر حکومتی که کابل را اداره کند باقی می‌مانند و بسیار دشوار است که ریشه‌کن شوند. اگر شما عملا این گروه های دشت افغان را تعقیب نکنید، در همان ابتدا این گروه ها مانند سرطان هستند که نه تنها یک کشور را می گیرند بلکه آنها به سایر مناطق نیز سرایت خواهند کرد و ممکن به امریکا برسند که بسیار نگران کننده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوش به شما آرزو میکنیم.